بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين توفیق اسم حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این ماه عبودیت و بندگی آیات بمینات سوره نور را تقدیم می داریم آیه که تلاوت شد آیه شماره 47 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت بازگو خواهد شد و خاطر عزیزان استحضار دارد که بحث پیشین کاملا بسترسازی برای چند آیه بود که پیش رو داریم و توضیح داده شد که سه مرحله تکامل و کمالی که انسان ها تا قله و ستیق موفقیت طی می کنند علم و آگاهی و معرفت باور عقیده و ایمان عمل و تحقق دادن اون چرا که از دامن ایمان خوشه چیدند این گروه همونها هستند که بارها بشارت الهی شامل حالشون شد که قد افلح المؤمنون نام بسیار زیبا و درخشنده این گروه مؤمن است و اینها جماعتی هستند که خداوند مضایقه نمی کند که نام خودش رو هم بر اینها ارزانی کند خدای مؤمن این جماعت رو مؤمن می نامد گروه دوم کسانی که شنیدند خبرها رو آگاه شدند بعضن اما هیچ باور و عقیده برای اینها به آنچه شنیدند نیامد و طبعا هیچ عملی هم انجام ندادند پوشاندند تمام این حقایق و آگاهی ها را هرچند به حقانیت اون هم واقف شدند اما عوامل درونی عقده ها حسد ها کینه ها بفرمایید زیاده خواهی ها به تعبیر آیات شریفه قرآن ظلمن و علوان اجازه این رو نداد که اینها بپذیرند این حقایق رو در عمل محقق کنند ایمان بیاورند پوشاندند اینها شدن کافران گروه سوم که آمدند و مطالبی رو شنیدند اما اون نفسانیاتشون اجازه نداد که بپذیرند و هرگز نتوانستند کنار بیان با این مطالب و سلیقه خودشون حاکم بود در قبال حقایق اما از منافع عینی و عملی ایمان و جوامع ایمانی به عنوان شهروند مؤمن هم خواستن بهره ببرند نان به نرخ روز خوردنشون اقتضا میکرد که چنین کنند لذا آمدند و در سلک مؤمنین خود رو جا زدند و عمل کردند اما عملی که پشتوانه عقیده و ایمان ندارد نام این گروه متاسفانه منافقین شد و دیشب گفتیم که عجب ضربات کاری رو این گروه به اسلام و مسلمین در طول تاریخ زده اند و میزنند اونها که در بطونشون کفر است و در ظاهر ایمان چگونه عمل کند آدمی پیامبر مؤمنین با چنین جماعتی که به ظاهر موظفیم اینها رو مسلمان و مؤمن بدانیم اما در حقیقت از کافر هم پستند و دونتر ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار پایین ترین درجات دوزخ رو دارند اما به ظاهر هم مسلمان نما گروه چهارم کسانی که معرفت و علم آمد عقیده هم آمد اما در مقام تحقق و بروز نشان دادن این اعمال ناتوانی و ضعف هایی در بعض از حوزه ها دست می دهند در یه زمین هایی می کوشند یه جا قدم جلو می زارند یه جا قدم عقب می گذارند در بعض از حوزه ها موفقند گاه موفق نیستند و خلاصه مانند گروه اول نیستند که بتوانند تمام اون معتقدات خودشون رو عینی و عملی کنند متاسفانه این گروه در اون حوزه هایی که ناموفقند فاسق نامیده می شوند یعنی اگر ربا می خورند این فسق است اگر زنا می کنند این فسق است اگر به دروغ شدت اصرار ورزی دارند فسق است اگر ظلم آشکار می کنند فسق است اگر غیبت دیگران می کنند فسق است اگر شرب خمر میکنن فسق است، تمام اینها فسوقه. و اون کسی که مرتکب این مسائل میشود از ایمان خارج نمیشه، این مؤمنی است که مرتکب فسق شده است، نه قائل به اون قول خوارجی که با یه گناه کسی از ایمان خارج میشود مرتکب کبیره کافر است، نه قول مرجعه است که دیشب توضیح مفصل دادم که گفتند هر کاری میخواهی بکن، هر عمل زشتی انجام بده اما قلبت صاف باشه. اگه دلت پاک باشه و دلت صاف باشه ولو کعبه رو هم خراب کنی، ولو نکه امه دیشب خواندیم و گفتیم، ولو زشترین و قبیحترین رفتار رو هم انجام بدی، اما اگه دلت صافه مشکلی نیست. خب اینها بازی های سیاسی بود که در طول تاریخ پیش آمد و متاسفانه جور اون رو مسلمانان کشیدن بر دوش و چه انحرافاتی رو ایجاد کرد در میان جامعه. بنابراین این نکته هست. حالا به هر حال آنچه خداوند سبحان پیش روی ما انسان ها قرار داده است عزیزان، اینه که ایمان مقول به تشکیک است. یعنی ایمان به تعبیر ریاضیوار منطقی اگر عرض کنیم، منطق ارسطویی نیست، طابق منطق ارسطویی نیست که صفر و یک باشد، بلکه ایمان مقوله، حالا این غلطه به این بنا که بخوایم منطبق کنیم، برای اینکه به ذهن دوستان جوانم نزدیکتر باشه عرض میکنم، مشابه منطق فازی است. یعنی شما صفر و صد رو در نظر بگیرید و یزید الله الذین آمنو، این ایمان زیادت دارد، زادت هم ایمانن و علی ربهم یتوکلون. اگر یه فسقی جا انسان مرتکب شد، این ضعف ایمان است نه نابودی ایمان. اگر توانست اون فسق رو بزداید، رجوع میکند به سوی پروردگار، چه دربی رو گشاده است این خدای بی نظیر، این خالق متعال، خدای بی نظیر ایثار کن، گوش را چون حلقه کردی زین سخن، چه مرحمت و لطفی رو پیش روی ما باز کرده است که دری رو گشاده است این بزرگ خالق مهربان به روی ما و به روی بندگانش که می توانیم از تمام این فسوق برگردیم. و ما رو ندا می کند، صدا می زند، می خواند که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بارگاه رحمت خودش رو اونچنان بار عام داده است که همه جور انسانها رو فراخوان می کند و با آغوش رحمت خودش دعوت می کند. در برای این گروه چهارم باز است، برای اونها هم باز بود، اما اینها بیشتر مستوجب رحمتند و می توانند به خود بیان، از این اعمال خطا و اشتباه خودشون برگردن، رجوع کنند، فسقشون رو از میان بردارن، همان به نوعی عنوان مؤمن و ایمان در وجودشون محقق و ایمانشون تزاید پیدا می کند. این هم به عنوان نکته افزایشی خدمت دوستان پاره سالات عزیزان بود که اشاره کردم و بحث دیشب رو یه جمع‌بندی کاملی کردیم. آیه رو ابتدا سخن خواندیم اما دیشب فرصت ورود به آیه دست نداد. تمام مطالب و پیش مقدمه بود که در این بحث خدمت بزرگواران مطرح کردم. میریم سراغ آیه 47. الان حال روز گروه سوم مطرح است، یعنی منافقین رو داره خداوند بازگو میکنه. و یقولون آمنا بالله، بارها این شبها گفتیم خدمت دوستان، یقولون فعل مضارع است و گفته شد فعل مضارع دلالت بر استمرار و دوام دارد، یعنی یک کاری که تکرار میشود نه یک بار. و یقولون میگویند و میگویند و میگویند، آمنا بالله، چه کسی؟ همین منافقان میگویند ایمان به خدا آوردیم. به مجرد این که بحث قول و گفتن و تکرار آمد، دیگه تا پایانش بخوانید و بدانید عزیزان چیست. گفتی قبول کردم، تکرار کردی شک کردم، اصرار کردی انکار کردم. کار منافقان این بود که اصرار داشتن که به زبان ایمان خودشون رو بازگو کنن، مؤمنیم مؤمنیم مؤمنیم، ایمان آورده ایم. خود این اصرار زبانی نشان میداد لنگش کار را، که این یه صرف مقوله گفتاری است، در مقام عمل مشک آن است که خود ببوید نان که عطار بگوید. اینجا بحث گفتن نیست، ادعای و تکرار. ادعا نداره که جارچی جار بزند سر چارسو بگوید انل مؤمن انل مؤمن ایها الناس بدانید که من مؤمنم، نه. این عمل جناب عالی است که داره نشان میده میزان ایمانتون رو. هرگز نیاز نیست به این که شما فریاد کنید ایمان خودتون رو، بر بلندگو اعلام کنید که ایها الناس بدانید که من مؤمن هستم. یه وقتی که در این کشور ما بحث شناسنامه ها مطرح شد و اداره احصائیه و بالاخره این عرض به سجل مطرح شد و میخواستن شناسنامه بدن. اون دور اول تو شناسنامه های قدیم اگر در آرشیو ها یا غیره دیده باشید محلی برای مذهب هم وجود داشت، یعنی گذشته از این که دین نوشته میشد مذهب هم نوشته میشد و خب نوعا به دلیل این برکاتی که در این مملکت وجود داشته است و دارد اکثریت مردم تشیع داشتند و مذهب جعفری رو داشتند، خب خیلی ها مایل بودن نوشته بشه که مثلا مذهب حقه جعفری در شناسنامه‌اش، اما اکثریت نه، به دلیل اینکه غالب این بود، اکثر جامعه این بود، همان که میگفتن مثلا دینشون مسلمان است دیگه میدونستن که مذهبشون چیست. اما یه اقلیت‌هایی بودن که اول که میومدن شناسنامه بگیرن همین رو مایل بودن که ثبت بشه، میگفتن حتما بنویسید، درشت هم بنویسید، با خط خوبم بنویسید که مذهب حقه جعفری. اکثر اینها باهائی بودند، اینها باهائی‌هایی بودند که مقید بودند که این عنوان نوشته شده بشه و میخواستن از این طریق جایگاه خودشون رو که یه اقلیتن رسمیت بدن و در جامعه موقعیت خودشون رو حفظ کنن. هیچ اصراری بر این نیست. اگر کسی به زبان می آید و اصرار بر یه نکتهی می کند دائیه ایمان لفظی و زبانی دارد، یه جای کار می لنگد که این در این گونه اصرار می کند. و یقولون آمنا بالله، پیامبرین منافقین هی میان میگن ایمان آوردیم به خدا، ایمان آوردیم به خدا. مشخص است که پشتوانه این چیز، پشت این چه پنهان شده است در پس این کلام و لفظ و زبان. و یقولون آمنا بالله، یه وقتی خدمت دوستان عرض میکردم خارج از بحث خودمون میشیم، یه جمله کوتاه هست که زبان شناسان از 1900 همون 56 که بالاخره کارشون بالا گرفت، اولین نکته‌ای که در مورد زبان در کارکرد زبان در لنگوستیک مطرح کردن اینه که کارکرد عمده زبان در این 6-7 کاری که دارد آن است که بیان مافی ضمیر می‌کند، یعنی اون چه در درون انسان دستگاه زبان این عطیه بزرگ الهی علمه البیان رو می‌کند، یعنی شما تا دلی آتش نگیرد حرف جان سوزی نخیزد، حال ما خواهی اگر از گفته ی ما جستجو کن. این زبان مافی ضمیر رو مطرح می کند. حالا جالب این که کارکرد دوم زبان می دانید چیست؟ پنهان کردن مافی ضمیر. یعنی کارکرد اصلی دستگاه زبان بیان آنچه در وجود انسان است. کارکرد دومش پنهان کردن آنچه در درون انسان است به تزویر و دروغ و لافزنی و نیرنگ و خوده. پس این یه راه است. و یقولون آمنا بالله، اینها میان این منافقین اولا مشخص باشد که یه ادعای ایمان میکنن، ایمان به خدا آوردیم، بالله و به رسول. این جمله رو دقت بفرمایید، آمنا بالله و به رسول. آیا ایمان به خداوند کفایت نمی کرد؟ آمنا بالله، نه تأکیده، هرچند الان از زبان این جماعت، اما قرآن همین رو بازگو می کنه، در موارد دیگر از زبان مؤمنین فرقی نمی کنه. این ها هم همون کلیشه مؤمنین رو این منافقین بازگو می کنن که کم نیارن در این جهت. ایمان به خداوند لازمه اون ایمان به رسول خداست. میرسیم انشاءالله در شبهای آینده در بحث اطاعت از خدا و رسول، آیاتی داریم که من باید خدمت دوستان بگم و بازگو کنم، اونجا بعد از مطالب فنی رو بیشتر میتونیم مطرح کنیم. اما به طور کلی لازمه ایمان به خداوند عزیزان ایمان به جهان آخرت است، یعنی در دل ایمان به خدا ایمان به جهان باقی به حیات واپسین افتاده است، به دلیل اینکه خدا رو پذیرفتیم ما. اگر خالق این وجود رو پذیرفتیم، خالقی رو پذیرفتیم که بازیگر نیست، لاعبی نیست، بلو اردنا ان نتخذ لحوان لتخذناه من لدنا، لحو نگرفته از خدا این وجود رو، اگر میخواستیم لحو کنیم بلد بودیم چگونه لحو کنیم، بازی نکرده است. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، عبس نیست، خاطرتون هست اون شب؟ نه آفرینش خدا لغو است، نه لعب است، نه لهو است، نه عبس. اگر این آفرینش عبس نیست بس ادامه دارد و دنباله دارد. این نیست که بارها خواندیم شبهه خیامی که جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش، این کوزه‌گر در چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. آفریده نشدیم ما عزیزان که 50 سال، 60 سال، 70، 100 سال بمانیم در این دنیا بخوریم، تمام این مقدمات، خصوصیات، آراستگی این وجود و اسباب فراهم شود، اونگاه ما تفاوت تموم شد، افسانه ای رسیده به پایانی. این شوخی است اگر خلقت وافرنش دور باشه. برهان احتراز از عبث داریم ما، 10 دلیل قرآنی که کشیدن دینها رو بیرون در بحث عالم قیامت. آیه 97 و 8 سوره مبارکه مؤمنون تو بیان 2 میتونید سرچ کنید، جستجو بفرمایید. اونجا 10 دلیل و برهان قرآنی رو یک به یک من پشت سر هم مطرح میکنم. یکی برهان احتراز از عبث، اجتناب از عبث، برهان حکمت. اگر ذات اله حکیم است باید حساب در کار او باشد، کتاب در کار او باشد. چه خبره تو این دنیا؟ مگر هر کسی رو میتونه بخوره در این دنیا؟ و هر کسی از ظلم و جنایتی کرد میتونه به سر در بره؟ این جنایتکاران جهانی که الان میبینید هنوز بازی نمیدانم عرض به خدمتون دستگاه ها و نهادهای قضایی دنیا داره دنیا رو بازی میده. جنایتکارانی که 10,000 نفر رو کشتن، گورهای دست جمعی چند هزار نفری هنوز داره کشف میشه در بوسنی، در سرورستا، کجا فلان غیره دارید میبینید. جنایت های خاموش، جنایت های پنهان. 20 چند سال میخوان آقای فلان رو، ملوشویچ رو مثلا محاکمه کنن. او چه خبره؟ چیکار کرده؟ هیچ خبری نیست، بازی است. بعد نهایتاً محاکمه چه چی میشه؟ تا آخر عمرش که 75 سال 80 سال سنشه بره 5 سال دیگه توی یه هتلی زندانش کنن مثلا، حبسش کنن مثلا. کو عدالت؟ کو قضاوت؟ کو داوری؟ کو خون مظلومان؟ کو ناله های اون دختر جوان صرف بوسنی که نوشت جنایت خاموش؟ کو تقاص ها؟ کو خنده ها و قهقه های مستانه سربازانی که میگفتن مسلمان ها خوش به حالتون که بچه های ما در شکم زنان شما هستن؟ کون حرف ها، کون غیرت ها، کون عدالت ها؟ خب اینا رو کی میخواد جواب بده؟ اگر آفرینش و خلقت این است، لا اله الا الله، که باید اصلا به همه چیز بدگمان بود، به همه چیز رو زیر پا گذارد، مسلم باید جهانی باشد و عالمی باشد که یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. هزاران هزار بار مرگ بیاید به سراغ این جماعت، بسوزند و نابود و اینان شوند، باز مجدد احیا بشن. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. بسوزانیم، نابودشون کنیم، مجدد احیاشون کنیم و نابودشون کنیم. تا این دستگاه عدالت نباشه ما باورمون نمیشه توحید و وحدت رو در این آفرینش و در این خلقت. پس لازمه اعتقاد به ذات باری تعالی اعتقاد به جهان واپسین و عالم قیامت است. لازمه اعتقاد به جهان واپسین اینه که پس اینجا باید چه کار کنیم؟ اون راه درست رو که میپسندید که در اونجا ما را سعادتمند و نیک نام و کام روا میکند، نقشه راه اون کجاست؟ لازمه اعتقاد به توحید جهان آخرت. آنچه که باز لازمه و زمیمه جهان آخرت میشه اعتقاد به نبوت است و وحی و تنزیل، که اون راه را نشان بدهن، چاه را نشان بدهن، اصول، رموز، زیبایی های این مسیر رو بیایند و عقل آدمی رو متبلور کنن، پیامبران الهی شاهراه مسیر رو الگووار حرکت کنن و ما بدانیم که صراط مستقیم چگونه و با چه شیوه این تیه طریق بکنیم. و پس بنابراین لازمه ایمان به خداوندان است که و یقولون آمنا بالله و بالرسول، بیاد متصل ایمان به رسول هم پیوسته ایمان به ذات باری تعالی مطرح نشه. خب اینها گفتن آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، عرض کردیم خدمت دوستان. خب اینها پس شنیدند و ایمان آوردند و بعد از ایمان هم اطعنا. اطعنا یعنی چی؟ یعنی مطیع، یعنی حکمون چه تو فرمایی، رأیان چه تو اندیشی، ما پذیراییم و عمل میکنیم. خب تا اینجا پس اگر کسی این گونه باشد نام اون چیست؟ مؤمن. تا اینجا اگر کسی آمد، پذیرفت، شناخت آمد، عقیده آمد و اطاعت هم میخواد بکند، در مقام عمل میاد، پس این مؤمنه. اما اینها اومدن نقش مؤمن رو بازی کردن. ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلک. اما یتولا فریق منهم، یتولا تولی از الفاظی است که بارها خدمت دوستان اشاره شده است. ما یه مجموع الفاظی داریم در لغت عرب، اینا میگن الفاظ ازداد، یعنی و لیل اذا عسعس و صبح اذا تنفس. سوگند به شب هنگامی که عسعس، عسعس یعنی اقبل و ادبر، یعنی می آید و می رود. دقیقا دو تا معنای زد رو می رساند. اینها رو میگن الفاظ ازداد. در زبانهای دیگه هم داریم، فارسی هم داریم، انگلیسی هم داریم، تو خیلی از زبانها هست اینها. تولی از همین الفاظ است، به معنای اقبال و ادبار است، به معنای آمدن و به معنای رفتن، رو کردن، پشت کردن. به همین خاطر شما خاطرتون هست در فروع دین وقتی نام برد می کنید، دو تا از اون بنیادی ترین نکات فروع دین و ارکان فروع دین چیست؟ تولی و تبری. که گاهی ما به فارسی میگوییم تولا و تبرا، نه این درست، اون مانند تزنی، مانند تجری، مانند خیلی از الفاظ دیگر که اینها لفظ مصدریشون اینگونه، تولی و تبری است. تبری به معنای فاصله گرفتن، پشت کردن به اون کسانی که به خدا پشت کردن. تولی یعنی روی کردن به اون کسانی که به خدا روی کردن. بعد میگید دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا. پس تولی هم به معنای رو آوردن، هم به معنای پشت آورده، پشت کردن. اینجا به چه معناست؟ پشت کردن. ثم یتولا فریق منهم، اینها اومدن گفتن ایمان آوردیم و ما مطیعیم، اما یک بار برگشتن. ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلک، اما بعد از این ادعاها، از ادعاهای خودشون واقعا برگشتن. اینها فقط یقولو نبود، اینها صرفا مقوله زبانی است، در قلب وجود اینها خبری نیست. اما استدعا میکنم چقدر حاجت به این ظرائف قرآنی داریم برادران و خواهران بزرگ، خیلی نیاز داریم به این باریکه های سخن که عرض میکنم. دقت بفرمایید، فمون ثم یتولا فریق منهم، پشت میکنن فریقی، فریق از ماده فرق یعنی شکاف، جدا کردن. فرق سر رو بالاخره میگید از همین ریشه میاد، اون جایی که جدا میکنید مو رو. فریق از این ماده یعنی جمع جدا شده یعنی از بقیه. ثم یتولا فریق منهم، بعد یک گروهی از اینها پشت کردند و جدا شدند. این نکته عجیبی که میخوام عرض کنم، بسیار نکته آموزنده اخلاقی است، این هست عزیزان، که خداوند حتی در مقام مذمت به دشمنترین دشمنان هم که میپردازد منصفانه سخن میگوید. من الذین کفروا، از کافران یه گروهی این چنین، و من اهل الکتاب، من انت منه، از اهل کتاب بعضی ها هستن که امانت داری نمی کنن، بعضی ها هستن که این چنین، از این جماعت این چنین. هنگامی که در قرآن نگاه میکنید، خدا در حق کافران و منافقان و فاسقان هم که سخن میگوید، دوست عزیز من، با یک چوب نمیراند یه جماعتی رو از بیخوبون. آفتی که مع الاسف در ذهن و زبان بسیاری از ما هست که ما با یه چوب میرانیم جمعی را، یعنی یا بالاخره قانون همه و هیچ رو تو ذهنمون ما تثبیت کردیم، یا همه است یا هیچ است، یا فلانی ها خوبند یا بدند، یا بالاده خوبند یا پایینده بدند، مشهدی ها همه شون این چنینند، تهرانی ها همه اونچنان، اصفهانی ها همه این چنین. یعنی نوعا ما وقتی یاد میکنیم یه حالت جمع داریم، یا اثبات کامل یا سلب کامل، یا فلان قوم خوبن یا فلان قوم بدن. وقتی میگیم همه رو از یک کنار از تیغ رو میکشیم و میرانیم، حتی به شکل فردی هم همینطور. یعنی شما تصور بفرمایید یک کسی رو میبینید در همین روابط خودمون، اجتماعی خودمون، نمیدونم خیشی خودمون، غیره خودمون، یه رفتار اشتباه از یک کسی میبینید، تمام خوبیهاش قلم میشه، از یک کنار دیگه عصب دیگه به درد نمیخورد. بابا شما نگاه کنید، ببینید خدای سبحان با بندگان خیش چگونه عمل میکند، ببینید سلسله جلیله پیامبران، اصلا ببینید خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. چگونه عمل میکند اولیاء خدا؟ خوبی رو میدیدن، فلان کس این نکته تو بسیار خوب است، اما این 2, 3, 4, 5 این عیوب رو تو داری عزیز من، اینها رو ما نمیپسندیم، از خودت دور کن. یعنی دقیقا نقادی منتقد می کردن، ممیزی عمل می کردن و اینها رو تمیز می دادن، تو برو اصلا وارد نشو، تو بیا داخل باش تمام. این شیوه همه یا هیچ، یا این طرفی یا اون طرفی، نه، این شیوه نبوده است که اولیاء خدا عمل کنن. خداوند در کلامش همین ماده خبیثی که دیشب عرض می کردیم، همون شراب نجس رجس شیطانی رو هم وقتی مطرح می کند، فیه ما اثم کبیر و منافع للناس، اون بعد اقتصادی و بیزنسش و نمیدونم سوداوریش و اون مسائلش هم مطرح می کنه، بعد می گد اما بدانید مسلمانان اینها ارزش نداره برای شما، ای به می چون که بگفتی هنرش نیز بگو. یعنی شیوه بیان ذات باری تعالی چقدر آموزنده و زیباست، و خدا کند که این شیوه نگاه رو عزیزان ما تو زندگی پیدا کنیم، بسیاری از مشکلاتمون حل میشه، بسیاری از دعواها و معرکه های خانوادگی ما بین زن و شوهر حل میشه، بسیاری از مشکلات اجتماعیمون حل میشه، که واقعا ببینیم با یه چشممون حسن رو ببینیم، با یه چشم عیب رو ببینیم، هر کدام را در جای خود بنشانیم و چقدر میتوانیم تقوای عملی داشته باشیم اگر به این شیوه رفتار کنیم. فرمود ثم یتولا فریق منهم من بعد ذالک، اما اینها یه گروهیشون پشت میکن. و ما اولئک بالمؤمنین، نه دیگه نشد. مؤمن آن بود که با معرفت می آید، با عقیده و ثبات در میدان می ماند، در میدان عمل و در مقام عمل هم به آنچه آموخته و اندوخته است عیناً عمل میکند. دیگه تولی نداره، پشت کردن نداره، میانه راه ماندن نداره، خلاف آن چه میگوید بر زبان جاری کردن، بین قلب و زبان اختلاف نداره. فرمود و ما اولئک بالمؤمنین، نه اینا که جزء گروه مؤمن اول یقینا نیستن متاسفانه. نمونه های بهتر و نشانه های بهتر که نکند بعضی ها مبتلای به این قضیه باشن خودشون متوجه بشن. خوب دقت بفرمایید، خیلی عجیبه این نشانه که قرآن بازگو میکند. و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون، تکان دهنده است عزیزان. حالا من کلیت آیه رو در همون روال تفسیری منافقین میگم، اما گوشه ها و کنایه ها و بالاخره داخل پرانتز خودمون رو نگاه کنیم به جایش که میرسد. بگم اول آیه رو، و اذا دعوا الى الله و رسوله، هنگامی که اینها خوانده می شوند به سوی خدا و رسول تا آن که حکم کند بین ایشان. کلمه دعو از ماده دعا و دعوت میاد، از اون ماده فعلی میاد. فعل دعا هنگامی که بعد از اون هیچ حرف جری نمی آید از جهت ادبی و متعدی به نفسه، به معنای صدا زدن و خواندن است. کما اینکه شما دعا زیدون امرن زید امر را خواند، یا و زکری یا از نادا ربه ندا و دعا می کند. دعا، شما دعا می کنید خدا را، یعنی شما خدا را می خوانید. تو این شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی؟ خدای چهار ساز را چرا صدا نمی کنی؟ شما خدا را صدا می کنید و می خوانید ادعونی، من خدا را بخوانید چنین و چنان استجب لکن. پس دعا وقتی بعدش هیچی نمیاد، هیچ حرف جری نمیاد، به معنای خواندن است. گاهی بعد از فعل دعا با به میاد، به اجاره میاد، با اجاره میاد. اینجا به معنای به نوعی احضار آوردن، یه چنین معانی این چنینی رو میرساند. هنگامی که الا میاد، یعنی با حرف بعد از این فعل الا به کار برده می شود، به معنای جلب توجه و سوق دادن است. مانند اینجا و اذا دعوا الى الله و رسوله، هنگامی که اینها رو متوجه می کنند، اینها رو متوجه می شن به سوی خدا و رسول. چرا؟ لیحکم بینهم، تا آن که حکم کند در بین ایشان. من اول خود این لفظ رو بگم، بعد یه نکته بسیار زیبای تفسیری در اینجا وجود داره. لیحکم، حکم، گاهی گفتیم خدمت دوستان، هکاف میم حکمه به معنای منع، اصل لغت به معنای منع. گفتیم اون چیزی که میذاشتن رو سر این حیوان و بعد که میخواست چموشی کنه میکشیدن و میگرفتن، این رو حکمه میگن. لجام در پارسی افسار، لگام، شاید لگام میره تو عربی میشه لجام، اصلا به طور کلی شاید فارسی باشه این بیشه، به معنای اون چیزی که منع میکند. این حیوان میخواد چموشی کنه، میچشید این رو، میسته. این میگن حکمه در کلام عرب. اون جمله زیبای امیرالمومنین در کلمات قصه خاطرتون هست، المؤمن ملجم، مؤمن لجام دارد. یعنی چی؟ یعنی مؤمن تا که میخواد دهانش باز کنه یه چیزی بگه، اون نفس مطمئنش مهار رو میکشه، اجازه نمیده گستاخی کند، اجازه نمیده بدزبانی کند، اجازه نمیده هر حرفی در مورد هر کسی بر زبان او جاری شود. المؤمن و ملجم. یه وقتی کسی شوخی میکرد، میگفت اگر مؤمن ها ملجمند، پس آزاده ها و مؤمن زاده ها میشن ابن ملجم، چون میشن بلخه. بله، این ملجم به معنای اون لجام داشتن و مهار رو به اصطلاح کندر کردن. المؤمن و ملجم، حکمه همین لجام رو میگوین. حکم از این ماده میاد عزیزان. حکم یعنی دستور و قاعده‌ای که می آید مانع میشه، میگیره جلوی زیاده خواهی ها را، تند روی ها را، طغیان ورزی ها را، پای بر حدود دیگران گذاردن ها رو. لذا به حاکم از این جهت حاکم میگویند که باید جلوی زیاده خواهی ها رو بگیرد، باید جلوی بی حساب و کتابی ها را بگیرد. لذا به قاضی هم حاکم میگفتند، به این عنوان حاکم میگفتند. فرمود اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم، اینها خوانده میشوند که بیایید اگر هر مشکلی هست اصلا حکم مال خداست، ان الحکم الا لله، بود خداوند و رسول خدا بین شما حکم کند. حالا اون نکته تفسیری رو دقت بفرمایید. فرمود اذا دعوا الى الله و رسوله، هنگامی که اینها خونده میشن به خدا و رسول، چند نفر، چند کس مطرح شد؟ الى الله و رسوله، خدا و رسول. بعد فرمود لیحکم بینهم، تا حکم کند او بین ایشان. اینجا جهت تعدیه بود چی باشه؟ لیحکم بینهم، تا خدا و رسول حکم کنند. اما میگه لیحکم بینهم، کی حکم کنند؟ خب اینجا قواعد ادبی، اگر کسی ادبیات عرب بلد باشه میگه الاغرب و یمنع الابعد، فاعل حکم بود کی باشه؟ اونی که کنار فعل است، یعنی رسول. لیحکم بینهم، تا آن که رسول حکم کند. فرمود اینها دعوت میشوند به سوی خدا و به سوی رسول تا حکم کند. خب اینجا حکم در حقیقت مال کیست؟ مال خداست. در واقع خداوند حکم را صادر می کند. قانون و قاعده اصلی در شرایع الهی عزیزان از آن خداست، یعنی مقنن خداست. در ادیان الهی انبیاء الهی مقنن نیستن، اینها قانون وضع نمی کنند، اینها شریعت می آورند، شریعت تولید نمی کنند. شریعت مال خداست، شارع خداست، اینها مبین شریعتند، اینها بیان می کنند حکم الهی را برای جامعه، ولو پیامبر مکرم اسلام باشد. اما حکم اینها حکم خداست، قانون اینها قانون خداست. لیحکم بینهم، می فهمد اینها خوانده میشن به سوی خدا و رسول تا رسول حکم کند. چرا؟ چون رسول حکم می کند به آنچه خدا به او فرموده است. پیامبر، ما تو رو آموزش می دیم لتحکم بین الناس، تا حکم کنی بین مردم، به ما اراک الله، به آنچه خدا به تو نه آموزش داده بلکه نشان داده. تو دیدی مبنای حکم خدا رو و داری عمل میکنی. خیلی عجبه، ما اراک الله، به ما اخبرک الله، به ما بگیم شاهدک الله، با آنچه خدا به تو نشان داده است، تو دیدی و به تو تعلیم مستقیم داده است، تو بر اساس اون بین مردم حکم میکنی و مقررات رو وضع میکنی از سوی خداوند. لیحکم بینهم، اینها گفته میشن بیان پیش خدا و رسول حکم کنند. خوب دقت بفرمایید، عجیبه. یعنی این دیگه اون شاه بیت غزل منافقین رو خداوند اینجا و اون حرکت نفاق رو در درون جان اینجا بازگو میکند. اذان فریق و منهم مورزون، اینها رو میکنن، پشت میکنن، برمیگردنن رو، اعراض میکنن و حاضر نیستن به حکم خدا و به حکم رسول تن بدهند. حالا اون نکته حساسی که عرض میکنم خیلی گزنده است اینجاست. و یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین، اما همینها که حاضر نیستن به حکم خدا و رسول تن بدن و بپذیرن داوری خدا و رسول و فرمان و قانون خدا و رسول را، اگر این یکن الحق و این یکن لهم الحق، اگر خدا و رسول حکم و قانونی که میگن به نفع اینها باشد، مطابق میل اینها باشد، یأتوا الیه مذعنین، به تمام وجود میان اقرار میکنن، میپذیرن قانون خدا رو، سینه هم میزنن زیر بیرقش، حکم خدا رو میپذیرن، حکم رسول رو میپذیرن. کی میپذیرن؟ هنگامی که حکم خدا و حکم رسول مطابق با نفسانیت، میل و خواسته و منافع اینها باشد. اما اونجایی که مطابق منافعشون نباشد و مطابق میل و سلیقه‌شون نباشه، پشت میکنن. اذا هم فریق منهم معرضون، اعراض میکنن و روی برمیگردانن. خب فکر کنید اینجا عزیزان، یعنی اینها دقیقاً معیارشون برای پذیرش حکم خدا و پذیرش رسول خدا، معیارشون برای قبول کردن حقانیت دینشون، معیارشون برای پذیرفتن حقانیت پیامبرشون چیست؟ نفسشون، منافعشون. اگر آنچه میگویند با منافع من، اگر دین آنچه میگوید، خدا آنچه میگوید، پیامبر آنچه میگوید با منافع من هماهنگ و منطبق است، من این دین به خدا را قبول دارم. اگر با منافع من منطبق نیست، من این دین به خدا را قبول ندارم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. ببینید این رو دقیقاً به عنوان ویژگی مهم منافقین خداوند سبحان در اینجا مطرح میکنند. یعنی اینها خودشون رو شاخص میدانند برای رد و قبول خدا، برای رد و قبول رسول خدا، برای پذیرش یا عدم پذیرش حکم و فرمان الهی. نفسشون با تمام خصوصیات نفسانیشون شاخص و معیار است. حالا ببینید اینجا زنگ خطر اینه که گاه متاسفانه ما مؤمنین هم به شکل پوشیده و آشکار گاه مبتلای به چنین خصلت منافقانه میشیم. یعنی ما هم گاه میبینید هنگامی که حکم صریح روشن خداوند در بینات آیات نورانی بدون تأویل و تفسیر آشکار و روشن پیش روی ماست و این خلاف منافع ماست، این منافع ما رو تأمین نمی کند، هیچ تأویل و توجیهی هم بر نمی داره این حکم الهی، اینجاست که بر نمی تابیم، اینجاست که نمی پذیریم، چون با نفس و میل ما هماهنگی ندارد. یعنی ما خودمون رو با دین خدا گاه تطبیق نمی دیم، بلکه دین را با نفس خودمون و میل خودمون منطبق می کنیم. خروجی این می دونید چی میشه؟ این میشه 6 میلیارد دین، 6 میلیارد خدا، 6 میلیارد پیامبر روی زمین. یعنی دین میشه معجون نفس ساخته من، خدا و رسول میشن لا اله الا الله اسباب بازی دست من آنگونه که میخواهم. این وجود من نمیاد منطبق بشه بر حقایق الهی و صراط مستقیم، بلکه من میخوام حقیقت رو منطبق کنم بر نفس و میل خودم و ببینم چی میشه. گاه این رو یه وقتی خدمت دوستان میگفتم برای که تنظیر و تشبیه باشه عباد کوچک مطرح میکنم، و الا من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی یه خاک درت تاج سرم. دیگه سالهاست این حرفا طلاق داده شده است به فضل الهی و نورانیت قرآن الحمدلله. گاهی شده است این من دوستان جوان مشکلی داشتن با خانواده شون، با پدر بزرگوار مشکل داشتن، پدر از کسانی است که 10 سال 15 سال زانو زد از پایین تفسیر اومدن پیش من، بعد گفتم چنین و چنان، خب بله رأی من این است، بعد آزاده اومده گفته که من فلانی رو قبولش دارم اما این حرفش رو قبول ندارم. اینجا من این حقیقتی رو گفتم که حق با این فرزنده، یعنی واقعا این جهان حق داره الان میخواسته ای که داره. اون پدر گفته است از قبل گفته من فلانی رو قبول دارم، هرچی بگه میپذیرم. حالا که اومدن پیش ما و حرف منو شنیدن با دلیل و استدلال لازم، بعد میگه من همه این حرفاشو قبول دارم فقط این حرفشو قبول ندارم. یعنی چی؟ یعنی ما فلانی تا زمانی که مطابق میلمون حرف زنه قبولش داریم، اگر مطابق میلمون حرف نزد دیگه انصاری رو قبول نداریم. پس این نمیخواد آقای بحث و تفسیرم که شرکت میکند اصلا جسارت نباشه عرض میکنم. خب این هم شاید به خاطر همونه که دلش تأمین بشه، میلش تأمین بشه، نه به خاطر اینکه اصلاح وجود، تحول وجود، تغییر فکر، اندیشه و ساختار ذهنش مهندسی بشه منطبق بر کلام الهی باشه. این آفت خیلی بزرگی است. یعنی میتونی ریشه این آفت چیست که از اینجا ریشه میگیرد از منافقین؟ خودشیفتگی، خودخواهی. یعنی خود منه که میاد محور میشه، اگر هر چیزی بر گرد این خود گشت قبولش میکنم و الا قبولش نمیکنم، تیپا میزنم، میذارمش کنار. حالا میخواد قول خدا باشد، قول رسول باشد، یا کلام فلان کس باشد. این خیلی حرف مهمی است و خیلی تست سختی عزیزم، آزمونه، خیلی آزمایش خیلی جدی است در وجود خودمون که ببینیم تا کجا واقعا این نفس ما قانع میشه در قبال حق و حقیقت، میپذیرد، سر رو به زیر میآورد. و من عرض کنم واقعا حالا این ای ببینید چون که به گفتی است باز عرض میکنم اون سوی قضیه هم واقعا موارد سنگینی رو من در طی تجربه این سالها دیدم، عین همین صحنه‌ها که عرض میکنم وقتی گفته شد دیدم به تمام وجود اگر منطق اینه پذیرام، من هر آن چه میخواهد این جهان براش عمل میکنم، اگر حق با اینه من میپذیرم، هیچ حرفی ندارم. و حال اینکه پا بر تمام خواسته های خودش این پدر، ریش سفیدش، محاسنش، قدمتش، همه چی میگذاره و میپذیرد حق رو. این نقطه مقابل هم فراوان. اما میخوام بگم این یک نمونه کوچک از این که گاه ما خودشیفته ایم عزیزان. حالا این ابعاد بزرگترش میشه خودشیفتگی در قبال خدا و رسول، از دل اون چه در میآید کفر و نفاق و مسائل این چنینی. فرمود و این یکن لهم الحق و یعتو الیه مطمئنین، اگر حق با اینها باشه، یعنی حق رو خدا به اینها بده، حکم به نفع اینها صادر بشه، پیامبر به سود اینها سخن، کسی بهتر از پیامبر میپذیر؟ ببین خدا این رو میگه، اگر دین داری اینه مطلب، اگر خدا رو میشناسی اینه، پیامبر هم این رو میگه. اما اگر مخالف اینها باشه، آقا کی گفته این حرفا رو، از کجا این حرفا چنین و چنان است، میبینید قضايا جور دیگری میشود. خب حالا ریشه اینها میدونید چیست در حقیقت؟ فی قلوبهم مرض ام ارتاب ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. سه تا جمله پیاپی میاد، تکان دهنده پودکبار بر سر میکوبد ذات باری تعالی. فی قلوبهم مرض، آیا در قلب های اینها مرض است؟ خورشید کار خودش رو نمی کند، حالت گرفتگی پیدا کرده است. میگن الشمس المریضه، خورشید مریض شده است، یعنی هنگامی که کار خودش رو نمی کند. مرض به معنای انحراف و برون رفت از اون عمل کرده درست و ثواب است در لغت عرب. به همین خاطر شما در خصوصیات جسمی خودتون بیماری های جسمی رو مرض می گوییم در کلام عرب، به دلیل اینکه عضو کار خودش رو نمی‌کنه. آقا کبد شما کار خودش رو نمی‌کنه، کلیه کار خودش رو نمی‌کنه، نمی‌دونم تحال کار خودش رو نمی‌کنه. هر عضوی که قلب چون کار خودش رو انجام نمی‌ده، میگه آقا این مشکل داره، این بلکه این عضو مریض است، این دچار مرض شده است، این معنی مرض است. فرمود افی قلوبهم مرضون، میدونید ریشه چیست؟ آیا در قلب‌های اینها مرض است؟ مراد از قلب مانند همه جای قرآن جان و روح و مرکز ادراک انسان است، عضو سنوبری شکل و فیزیولوژیک بدن و هارت نیست، بلکه این قلب مادی نیست. بارها گفتیم، همه تون هم میدونید. افی قلوبه مرض، آیا در قلبهای اینها مرض است؟ عزیزان، ریشه امراض عمده وجودی انسان همین است که خدا میگوید عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. دل بیمار تمام است، قلب مریض است، قلبی که سلامت نداره، جانی که سلامت ندارد. این آیه زیبا خاطرتون هست، چقدر لذت میبره انسان وقتی که میشنود این که یوم لا ینفع مال بلا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فردای قیامت نه مال، نه فرزند، نه قدرت، نه سرمایه نمیتواند برای کسی منفعت رسان باشد، مگر اون کسانی که با قلب سلیم به قیامت آمدند. یعنی چی؟ یعنی با جان عاری از هر آفت و عیبی. اینها هم که از همه اموال و قدرتشون هم امروز بهره میبرن. پس ما یه قلب سلیم در قرآن داریم، یه قلب مریض در قرآن داریم. قلب مریض همان است که خود شیفتگی دارد. یعنی اگر رأس امراض قلبی رو بخواید بگید چی میگید؟ اولین بیماری قلبی، اولین مشکل روح و جان انسان، همونو که همیشه خدمت دوستان گفتیم، کبر، 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 اولین بیماری تمام انسان هاست، همون که میراث شوم ابلیس و حربه اول او در برخورد با فرزندان آدم و منتقل به وجود انسان ها میکند با وسواس خیش. اولین بیماری قلبی ما کبر عزیزان، این کبر ماست که اجازه نمیده ما سرمون مقابل حق فرود بیاریم، تسلیم بشیم، بپذیریم در پیشگاه خدا، در پیشگاه رسول، در پیشگاه صاحبان حق متواضعانه و عرض به خدمتون آبرومندانه بپذیریم و قبول کنیم. نمیگذره این خودخواهی، این کبر و پیامدهایی که از دل کبر در میاد. دوم حسد، سوم طمع، همون سه تا بیماری اصلی که خدمت دوستان همیشه عرض کردم، ام الامراض است در وجود ما انسان ها، مادر تمام مرض هاست. اینها کبرشون اجازه نمیده که سخن پیامبر رو بپذیرن، الان هم اجازه نمیده بپذیرن. اینها حسدشون اجازه نمیده، یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، این حسد شماست که اجازه نمیدید بپذیرید حقیقت رو از صاحبان حق. چرا این، چرا اون، چرا این چنین، چرا اون چنان، چرا نمیدونم چی درازه، چرا در گنجه بازه، و بعد این بهانه‌های این چهنی هم بر زبان می آید و گفته می شود. فرمود فی قلوبهم مرض، آیا در قلب‌های اینها مرض است؟ یعنی دیگه به اوج نفاق رسیدند. در مورد منافقین قرآن میگه چی؟ فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اینها در قلبهاشون مرض نفاق است، به خدا این مرض نفاق را آن با آن می افزاید، چون اینها دارن سیرشون رو جوری قرار دادن که چیزی جز این نیست عملشون. یعنی نتیجه فرو رفتن اینها در نفاق این است که به نفاقشون آن با آن افسوده می شود. این اصلا چیزی جز این نیست، قانون الهی این است. آن که به سوی خیر گام بر می دارد آن به خیر او افسوده می شود، آن که به سوی شر می رود به شر او افسوده می شود. الخیر و یجلب الخیر کما ان الشر یجلب الشر، خیر خیر رو جلب می کند و شر شر رو جلب می کند. فرمود فی قلوبهم مرض، آیا اینها واقعا دیگر از دست رفتند؟ اینها در قلبهاشون مرض است، امر تابو، یا این که امر تابو، یا اینها ارتیاب دارند. خاطرتون هست در مورد اون دو مثالی که در باب کفر خواندیم، اون دو تشبیه اعمال کافرین، عرض کردم یه مثال نشون میده اون اوج کافرانی که دیگه کفرشون کفر جهودی انکاری لجاجی قطعی بی برو برگرد، جهل مرکب. گروه دوم یه حالت تزلزل در کفر رو نشان میداد، فی بحر لجی یخشا و موجون، اون مثال دریا که عرض کردیم خدمت دوستان. اینجا هم طبقات منافقین رو نشان میداد، ام افی قلوبهم مرض، اونایی که رفتن دیگه دلشون بیمار و دیگه کاملا به جایی رسیدن که چنین وضعیتی رو دارن. گروه دوم امر تابو، یا این که اینها دوچار ارتیاب شدن. اینا حد بفهمید این در جای خود باز تذکر داده شده است در سوره این بارکه بقره. ببینید عزیزان، ما یه شک داریم یه ریب داریم. شک حالت تردید است، شما در این مطلب در پذیرش این موضوع در این نکته برای شما تردیدی حاصل می شود، هیچ مشکلی نیست، به تمام وجود از شک استقبال می کند شریعت عزیزان، ما هیچ مشکلی با شک نداریم. خدای رحمت کند شهید بزرگوار استاد مطهری، تعبیر ایشان این بود شک دالان یقین است. یعنی وقتی انسان شک میکنه، اگر درست ادبیات شک رو بداند، شک آدمی را به کوی امن یقین میرساند، به شرط اینکه انسان شکش دو ویژگی داشته باشه. یک، برخاستگاهش پژوهشگری باشه. یعنی شک ما برخواسته از این باشد که واقعا میخوایم یه حقیقتی رو بدانیم، تشنه یه حقیقتیم، حالا شک میکنیم در این که این حقیقت، این مطلب این است، همان حقیقت واقعی است یا نه. یعنی برخاستگاه شک ما سالم باشد، از سلامت فجر و از جستار از حقیقت نشأت گرفته باشد. این بسیار عالی است. دوم، بعد از این که شک کردیم دیگه چون نریم چه انسان زیر دو شک بخوابیم این شکمون به دو شک بدل بشه، بلکه حالا که شک اومد به دنبالش چی کنیم؟ حرکت کنیم، بریم مسیرهای رسیدن به جواب و سوال رو پیدا کنیم، بریم جستجو کنیم، بریم پژوهش کنیم، کنکاش کنیم، خودمون رو به حقیقت برسانیم، پزشک رو هم تشخیص بدیم، دوچار بیدار نشیم تا بتونیم به اون حقیقت لازم و کافی برسیم و خودمون رو نجات بدیم. التفات می‌فرمایید، دو ویژگی در شک هست که شک رو بالا می‌برد، اوج می‌دهد، ارزش می‌بخشد بشه. اما در کنار این شک، به این معنا که عرض کردم که مورد قبول و استقبال و تشویق هم واقع میشه و خیلی اوقات همین شک‌ها انسان رو به خیلی از واقعیت‌ها می‌رساند، ما یه واژه‌ای داریم به نام ریب. شما تو نماز یه چیزایی دارید به نام شک. بالاخره آقا این بازار شکم گاه داغ میشه برای انسان دیگه، از دو و سه و سه و چار و بعد شروع میشه 23 نوع شکیات شما در توزیع المثال فقیهان میبینید. این اسم اینها شک و شکیات. دیدید هیچ وقت بگن فلانی در نمازش ریب کرد و ریبیات داریم، ما حالا میخوایم احکام ریبیات رو بگوییم؟ نه، کلمه ریب غیر از شک است، این شک نیست. کلمه ریب یعنی شکی که برخواسته از سوء نیت و تهمت و اتهام باشد، هیچ انگیزه پژوهندگی و حقیقت جویی در اون نیست. شکی که برخواسته از بدگمانی متهم کردن سوء نیت است، نام این ریب و ارتیاب است. توجه، و هیچگاه به حقیقتی هم کسی را نمی رساند. ذالک الکتاب لا ریب فیه، نه لا شک فیه. اگر شما میخواد شک کنید تو هر آیه، بسم الله، هیچ ایراد نداره، بگید سوال کنید. اما ریب اینه که با سوء نیت از ابتدا هدف چیه؟ هدف بنیان فچنی است. یعنی اون شب عرض میکردم خدمت دوستان در آیه نور، بیاد ولید ابن مغیره مخزومی اولین استاد توانمند ادب در میان جاهلیت عرب به شعرش و نظمشون سخنان پیامبر رو در مسجد النبی بشنود، در مسجد الحرام بشنود، اعد اعد تکرار کن تکرار کن پیامبر بخواند، بعد بره تو خونه شبانه روز بمونه در رو ببنده. بعد ابو جهل میگه آقا چه خبره تو پذیرفتی؟ میگه احمق، من کجا پذیرفتم؟ من دارم فکر میکنم این حق رو با چه باطلی میشه جواب داد؟ به اصطلاح امروزی چگونه با جنگ نرم میشه این رو خونساش کرد و از میان برد؟ من به این نتیجه رسیدم که تنها یه چیز میتونیم بگیم، ان هاذا الا سحر یؤثر، قرآن سوره مدثر. مگر بگیم این سحره؟ جامعه هم ذهنشون آلوده است با سحر. ما میگیم سحر، از طریق سحر شانتاج میکنیم، به نوعی این رو در اسان دور میکنیم و حقیقت پذیری رو پایین میاریم. یعنی ببینید ریب اینه که با سوء نیت، به قصد تخریب، به قصد ویرانگری، همونی که الان دارید میبینید بسیاری از مراکز عرض به خدمتون آنچنانی دنیا دارن این کار رو میکنن علیه قرآن و مسلمانان و پیامبر با بالاترین سرمایه ها. بارها مشاهدات و تجربیات خودم رو عرض کردم خدمت دوستان، نمیخوام در اینجا عرض کنم که از چه منابع اینها با چه شیوه های مزورانه اومدن وارد شدن، چگونه نوشتن، چگونه گفتن، و به فضل الهی ولو لم تمسسه نارون نورون علا نور که خدمت عزیزان اون شب میگفتم هیچ. یه وقتی به دوستان عرض کردم، زمانی من بررسی میکردم، خیلی از این، حالا نمیخوام دیگه ریزترشو بگم دیگه، فرصت هم نیست، شاید مساله هم اقتضای این نکنه، خیلی از این بازی هایی که چی بگم، هزار نه میلیون دلار بالاتر برید، میلیارد دلاری پروژه های این چنینی، گاهی به دست بعضی از این بزرگان تربیت شده مکتب قرآن اون چنان پنبه اینها زده شده است که برای اهل نظر اصلا تمسخر داره، یعنی حالت فکاهیه، ببخشید جوک. عالم توانمند ابن شهرآشوب مازندرانی میاد در قرن ششم متشابه القرآن رو می نویسه، پاسخ 90% از شبهاتی که تو سایت های امروز در مورد قرآن هست تو این کتاب هست. سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه اسرار و تعویل رو می نویسد 100 سال قبل از اون، هرچی بخواد این پاسخ ها وجود داره. یعنی این توانمندی خود قرآنه که از دلش عصر به عصر نسل به نسل اومدن علمایی که کاملا توانمندی تبیین، توضیح و روشنگری آیات شریفه قرآن رو از برکت خود قرآن پیدا کردن، زبانشون قرآن گویا کرده است نه از درون خودشون. این عنایت الهی بوده است که متوجه شده است چنین بازگو شده است. جای ریبی وجود ندارد، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. وقتی کسی، نمیخوام نزدیکتر بگم، همین نه خیلی دورها اخیراً بالاخره تشو آورده بودند و صحبت ها خیلی هم به اصطلاح دیگه جبهه قوی بود، خیلی هم جبهه قوی بود. بعد از این ساعت خورده ای که صحبت تمام شد، گفت اگر قرآن این است که شما میگویید که ما حرفی نداریم، گفتیم خب ما نمیگوییم، ما همین رو میگوییم. نتیجه کار 30 ساله با این کلام رو من دارم دوست عزیز خدمتتو میگم. هر آیه‌ای رو که پرسیدن، خب من گفتم این، تو گفت این، که پس غیر اونه که میگن، خب ما همینه که خدا گفته میگیم دیگه، بالاخره این همینه کلام الهی است، ادبیاتش اینه، لفظش اینه، معناش اینه، منطقش اینه، عرض به خدمتون آیه با آیهش اینه، معانی بیانش اینه، هر چیز دیگه هست بفرمایید. با تمام مبانی واژه شناسی، ادبیات دانی، حدیث دانی، تمام خصوصیات منطقیش، فلسفیش، عرفانیش، این معنا به چیز دیگه‌ای است. بسم الله ترجمه فرمایید. جایی برای ریب باقی نمیماند، ذالک الکتاب لار. اما عرض به خدمتون شک دارید، بسم الله، ریب نه، هیچ جایی برای ریب باقی نمیگذارد. هر شما هایی بیارید پاسخ مشخص. فرمود امر تابو، اینها فی قلوبهم مرضون، امر تابو، یا اینا دنبال ریبند، اینا دنبال مشکلند، به تعبیر خودم اینا مشکل دارند بالاخره. امر تابو. سوم ام یخافون ان یحیف الله علیهم، اینه که راضی نمیشن به حکم خدا و فرمان خدا و رسول، اینا گمان میکنن که یحیف الله علیهم، حیف، ما با اون تلفظ اصفهانیش اگر نگیم، حیف عرض به خدمتون به معنای ما چیز دیگه است در زبان ما در پارسی، اما حیف در لغت عرب به معنای ظلم، جور، ان یحیف الله علیهم، آیا اینها گمان میکنن که خدا میخواد بهشون ظلم کند که نمیان حکم خدا رو بپذیرن؟ بل اولئک هم الظالمون، اینا وجودشون فرو رفته در ظلم است. ان الله ليس بظلام للعبيد، در کار خداوند و رسول او ظلم وجود ندارد. بل اولئک هم الظالمون، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون، که حالا ریزکاری های در این میمونه. اما مؤمنین این شیوه نیستند. مؤمنین کسانی هستند که وقتی بهشون میگن آقا ببینید تو این مسئله خدا چه میگوید، رسول چه میگوید، به تمام وجود میان، سر رو فرود میارن، منافعشون رو کف دست میگیرند، آماده حکم و فرمان خدا و رسول میشن و زیبایی های کار تا اولاک آمال مفلحونش. و بعد آیات پیاپی فوق‌العاده زیباست، این چند آیه‌ای که بعد از این بحث میاد که به حمدالله خیلی مناسبت هم دارد با شبهایی که در پیش داریم. انشاءالله خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو فردا شب محضر مبارکتون تقدیم خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم بهتر کلامش رو نصیب و روزی ما قرار بده.